أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. من عرض نکردم که در طول شبان روز 4 ساعت خواب کافی. عرض کردم که هر بار که انسان میخوابه تا 4 ساعت خوابش جذب میشه، بقیهش دیگه جذب نمیشه، اما در شبان روز برای شماها بین 6 تا 7 ساعت خواب لازمه. برای شماها خود بنده شاید بین 5 و نیم تا 6 ساعت اکثر اوقات میخوام، یکی وقت کار داشت باشم که 3-4 ساعت بیشتر نمیخوابم، وگرنه معمولا بین 5-5 و نیم ساعت تا 6 ساعت میخوابم. عرض کردم که هر بار که انسان میخوابه اون 4 ساعت تا 4 ساعت و نیمش جذب میشه، بقیهش دیگه زیادی است، اما نه اینکه در شبان روز 4 ساعت بخوابید. قرآن میفرماید اولادکم فتنه یا عدوون لکم، بعد ما میگوییم بابی انتم و امی و نفسی، آیا این دو با هم تناقض ندارن در حالی که عداوت فرزند و مودت او با هم؟ عرض کنم که اولا اونجایی که داره عدو بعض داره، بعضی ها، بعضی از اون اولادی که انسان رو به جهنم میبرن اونها عدو و نه همه اولاد. فتنه هم معنی آزمایشه، انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی وسیله آزمایشن که خدا ببینه که شما این بچه ها رو خوب تربیت میکنید تو امتحان قبول شدید، بد تربیت کردید تو امتحان قبول نشدید، این بچه ها خواستن شما رو به گناه وادار کنن اطاعت کردید تو امتحان رفوزه شدید. اموال و اولاد شما امتحان هستن، نه فتنه معنی آشوب و بلوا. فتنه اینجا معنی چیه؟ امتحانه. اینا وسیله امتحانن. خب بله، فرزند وسیله امتحانه دیگه. اگه انسان به خاطر فرزند نافرمانی خدا رو کرد، یا اینکه فرزند خوب تربیتش نکرد، یا وظیفه‌شو انجام نداد، حق فرزند رو ادا نکرد، تو این امتحان قبول نشده. اون عدو هم همه عدو نیستن، بعضی از فرزندانن. بله، بعضی ها که میخوان انسان رو جهنمی کنن عدو. اینکه میگیم به ابی انتم و امی، یک چیز از خودم، یک ادبیات، یک رسمه. وقتی کسی میخواد که نهایت از خودم محبت خودشو برسونه، به عربی اینجوریست، میگه که پدر و مادرم فدای تو باد. نه اینکه واقعا میخواد پدر و مادرشو فدایی بکنه ها، بگه من اینا قربانیشون میکنم، نه، میخواد بگه من خیلی نسبت به شما علاقه دارم، انقدر که از عزیزترین عزیزانم چیه دارم. یه ادبیات، یک سنت، یک عرض کنم که یک در واقع متل هست، نه اینکه این حقیقت خارجی داشته باشه. به ابی انت و امی یعنی من خیلی نسبت به شما فداکاری میکنم که حتی حاضرم از عزیزترین عزیزانم بگذرم. مرقد حضرت مریم کجاست؟ علل قاعده باید در بیت لحم باشه. نهج البلاغه دور میکنیم میبینیم مباحثش همه تکرار است بین طلحه و زبیر و ابوبکر و خلفا و دوری از دنیا. چرا؟ آیا حقیقت اینها همه گفتهای تکراری حضرت هست؟ تکرار چندانی نیست، ولی فراموش نکنید که خطبه ها را حضرت در نماز جمعه در جاهای مختلف خوندن و طبعا برای تذکر به مردم بعضی از مسائل مثلا تقوا باید تکرار بشه در نماز جمعه. لازمه که خطیب جمعه هم خطبه اول هم خطبه دوم حتما دعوت کنه به تقوا. خود قرآن هم این کارو کرده برای تأکید و برای اینکه اثر تربیتی داشته باشه این کارو میکنن. خب سوالات خواهرها خیلی زیاد شده. در حدیث در بهار اومده که انگامی که زن به کودک شیر میدهد، به هر نوبت از شیر دادن ثواب آزاد کردن بنده از اولاد اسماعیل به او میدهند. چرا فرموده آزاد کردن بنده از اولاد اسماعیل علیه السلام؟ چون اولاد اسماعیل در واقع از شریف ترین بندگان خدا بودند که پیغمبر اسلام ما هم از اولاد اسماعیل محسوب میشه، به خاطر شرافتشون و به خاطر اون عظمت و جایگاهی که اینها به لحاظ تقوا و به لحاظ جایگاه اجتماعی داشتن. از اون حس برای داشتن حضور قلب در نماز بستن چشم اشکال ندارد، اشکال ندارد، گرچه بهتره که انسان چشمشو باز کنه، اما اشکال ندارد. اگه امکان دارد سوالات در آخر پاسخ دهید، چون بعضی ها مجبورن جلسه رو ترک کنن و نمیتوانن از کلاس کاملا استفاده کنن. بسیار خوب، حرف خوبی است. پس من بقیه سوالات ان شاءالله میذارم برای آخر جلسه. دنبال بهانه میگشیم، بهانه هم که چی؟ دست اونها. بسیار عرض کنم که رسیدیم به جمله ان تذکرم من کلام. بله، این دستور عملهایی که حضرت اینجا بیان فرمودن در واقع هر کدامش یک دستور عمل مستقل و مهمه که در طول زندگی انسان باید اینها رو بهش عمل بکنه. ایاکن تذکرم من کلام ما یکون و مضحکا و این حکیت ذالک عن غیرک، بپرهیز از این که سخنی بگی که اسباب خنده باشه، اسباب مضحکه باشه که دیگران بخوان بخندن به اون سخن، ولی اون که بگی فلانی گفته، در این حال تو عاقلی، تو نباید آنچه که ولو دیگران هم گفتن و باعث مضحکی میشه بگی. این فرمایش حضرت چند تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا این که گاهی بعضی از حرفا هست که همه میدونن که اشتباه است، همه میدونن که دروغه، همه فهمن که این حرف قابل قبول نیست. وقتی همه میدونن، تو هم میدونی این که فلانی گفته، اون که مدرک نمیشه، اون که سند نمیشه. که یه زمانی مکه مشرف بودیم، بنا شد دعای کمیل اجرا بشه. خب یه شورای فرهنگی خودشون دارن، شورا رو گذاشتن و مشخص کردیم کی سخنرانی بکنه، کی دعا بخونه، کی مثلا چیکار بکنه. و در اون جلسه بنده چند تا نکته گفتم که همم تصویب شد. از جمله اینکه گفتم که این آقایونی که بنا شد دعا بخونن، اگه میخوان مصیبت بخونن، قبل از دعا روزه بخونن، مصیبتشون بخونن، یه وسط دعا حال مردمو نگیرن، دعا رو بخونن تا آخر، بعد اگه خواستن دوباره مصیبت بخونن باز بعد از دعا بخونن. و همه خب تایید کردن و تصویب شد. رفتیم، خب سخنران بنده بودم، تموم شد. بعد یکی از آقایون دعا رو خوند، خیلی قشنگ خوند. نفر دوم که شروع کرد، شاید هم جمله اول دوم شروع کرد مصیبت خوندن، مصیبت که واقعا مصیبت بود، به تمام معنا مصیبت بود. اکثر طلاب، اکثر اون زائرین قومی همه چیز رو میفهمیدن، همه سراب بلند شد بجانه گریه کنن، همه با تعجب نگاه میکردن به این آقایی که داره مصیبت میخونه. بعد که دعا تموم شد همه رفتن، من بهش گفتم این مزخرفات چی بود گفتی؟ یه مرتبه جا خورد، گفت آقا مصیبت خوندم، دی روزه خوندم. گفتم این روزه از کجا برده بودی؟ گفت فلانی خوند، اسمی که از اون از خودم واعظهای مشهور رو برد. گفتم گفتن او سند میشه. بعد چند تا دلیل براش آوردم که این حرفی که شما گفتی مثل روز روشن معلومه که اشتباه است، دروغه. این مصیبتی که خوندی مثل روز روشنه که چیه؟ حالا فلانی گفته که گفته، تو عقل خودت چی میگه؟ تو چرا این حرفو گفتی؟ این که فلانی خونده، این دلیل میشه که شما هم همون حرفو بگی؟ من اونجا بهش گفتم نه، شما اشتباه کردی. بنده آدم بی ادبی نیستم، ولی اونجا بهش گفتم این مسخره، این حرفای مسخره چی بود گفتی؟ این مزخرف ها چی بود که گفتی؟ البته همون رفته بودم، خودمون دو نفر بودیم. بعد چند تا دلیل براش آوردم. مثلا اونجا ماجرای اول فضل عباس رو نمیدونم رفت آب بیاره و آب ریخ رو لباساش خیس شد. بهش گفتم که میدونی زمانی که مولا خطبه میخوند امام حسین چند سالش بود؟ گفت نه. خب من به شما میگم سالهای 35 تا 40 مولا این خطبه رو اون این تاریخ خوند، این نامه رو اون زمان نوشته. امام حسین سال سوم هجری متولد شده. اون زمانی که حضرت خطبه میخونده امام حسین علیه السلام بالای 34 سال عمرشون بوده، زن داشته، بچه داشته، شخصیتی بوده برای خودش، فرمانده یک لشکر از سپاه مولا بوده. حالا پای منبر پدرش او عرض کنم گرم سخنرانیست، این تشنه شده. بابا من تشنمه. امکان داره که یه مرد 35 ساله بخواد پای منبر بگه من تشنمه، وسط بحث رو قطع کنه؟ بعد حضرت به قنبر بگه تو رو آب بیار، ابوالفضل بده بده بره آب بیاره. بعد گفتم میدونی که اول فصل چند سالش بود؟ گفت نه. گفتم 13 سالش بوده حداقل. یه نوجوان 13 سال نمیتونه یه ظرف آب رو بیاره که بخواد آب رو لباس خودش بریزه و خیس کنه. خلاصه از این حرفا بهش گفتم، آخرش گفتم خب این حرفی که گفتی یه سند ولو خیلی ضعیف، یه کتابی که ما بگیم 100% این کتاب غلطه، یه کتاب معرفی کن. موند. هرچی که انسان میدونه شه. این یک معنا که نباید انسان به حساب این که دیگران گفتن هر حرفی رو بگه. خب این حرفش اونجا مضحکه بود. عرض کردم زائرین قومی بودن، قبلش دعا که خونده میشد بلند بلند گریه میشدن. روزه ایشون که شروع شد چی شد؟ سرها همه بلند شد، خیره خیره پی نگاه میکردن داره چی میخونه، چی داره میگه، حرفا چیه. خب نباید انسان حرفی بگه که باعث مضحکه بشه، ولی اینکه دیگران گفتن خب بی خود گفته. معنی دوم این که عرض کنم که گاهی بعضی ها جلسه رو جلسه جوک گفتن و به حساب این که چون جوکه هر گناهی رو مرتکب میشن، حرفای نامناسب، خاطرات بد که بدآموزی داره و باعث بی‌تربیت شدن افراد میشه، نباید بگیم چون این جوک مثلا تو کتاب ها اومده جوک دیگه، حالا برای خنده داریم میگیم. چرا شما خودتو مضحک میکنی و میدونی که ما یلفظ من قولن الا و لدیه رقیبون عتید، تمام این حرف ها رو اون رقیب و عتید یادداشت میکنن. میگن ایشون جوک گفت، تو جوکش غیبت بود، تو جوکش مسخره کردن مؤمن بود، تو جوکش حجب اسلام بود، حجب مؤمن بود. اینا بعضیش گناه کبیره ها. برخی از این جوک هایی که ما میگیم گناه کبیره. همه یک شهر رو غیبت میکنیم. ترک ها چنین، ما غیبت همه ترک ها رو کردیم. لور ها چنین، وقتی میگیم مثلا یه لوری بود، یه چیزی بود، همه لورها رو غیبت کردیم. ببینید چقدر گناه بزرگه. این نوه امام میگفتن که برفت خدمت امام، رفت خدمت امام گفت آمدن براتون جوک بگم. امام گفت بگو. گفت که یه ترکی بود. امام گفت نه بگو یک ترک کافر بود. این قیدو بزن که دیگه همه ترک ها رو غیبت رو نکنیم. بگو یه ترک کافر بود. خب جوکش رو گفت. یه روز دیگه اومد گفت بابا آقا میخوام براتون جوک بگم. امام گفت خب بگو. گفت یه امام جمعه کافر بود. امام فرمود ندی امام جمعه کافر که نداریم، ترک کافر ممکنه باشه. حالا به هر حال باید یه قیدی باشه که اقلا دیگه همه اون قمی ها مثلا چنین، تهرانی ها چنین، حداقل بعضی از تهرانی ها چنینند که دیگه غیبت همه اونها نشه. عرض کنم که این هم یک احتمال که این جوکگویی ها که باعث گناهان فراوانی میشه، ولی اینکه ما بخوایم از قول دیگران مثلا بگیم ترک ها چنین گفتن، لور ها چنین گفتن، باز این هم میفرماد بپرهیز. ایاکه ان تذکر من الکلام. بله. نفهمیدم. نه دیگه ما صحبت کردیم یک جلسه دو جلسه راجع به گناهان کبیره و صغیره صحبت می‌کردیم دیگه، هم در قرآن هم در روایات هم در از کنم کتاب‌های فراوان ما گناه چی شده از کنم تقسیم شده به کبیره و صغیره. گناه صغیر انسان از عدالت خارج نمی‌کنه اگه تکرار نشه. یه بار مثلا فرض کنید که یه گناه صغیر رو انجام داده، میشه پشتش نماز خون، نمیشه که به خاطر این گناه صغیر دیگه از عدالت ساقط. اما گناه کبیر باشه اینجوری نیست، به محضی که گناه را انجام داد دیگه نمیشه پشتش نماز خوند، دیگه از عدالت ساقط میشه. هم در قرآن اومده، آیه که هفته جلسه پیش خوندم این بود، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. در قرآن به این گناهان کوچک لمم گفته شده. پس هم در قرآن هم در روایات داریم که گناهان تقسیم میشن به کبیره و صغیره. بندم تو اون جلسات معیارهای کبیره و صغیره بودن رو گفتم، این بحثا رو خواهرها ببینن، توضیح مفصل دادیم دیگه، اونجا دیگه برنمیگردیم به بحث. خب در این فراز آخر فرمایش حضرت که میفرماید که و ایاکه و مشاورت النساء فان رعیهن فی افنن، که افن به معنای سوس یا عرض کنم که بی نتیجه. چند تا مطلب مهم هست که من به بعضیش اشاره میکنم، چون هم جلسه ما اقتضا میکنه که ما در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم و هم ظلمی که نسبت به مولا در رابطه با این بحث ها میشه و هم ظلمی که به اسلام میشه در رابطه با نظر اسلام به نسبت به خانم ها. اسلام زمانی که برای خانم ها در جامعه هیچ ارزشی قائل نبودن که بمون، اصلا اونها رو آدم نمیدونستن، مثلا حالا زنده به گور کردن بمونه، زن رو مثل بقیه کالاها به ارث میبردن، یعنی جزء ماترک مرد حساب میشد. حالا در این چنین شرایطی اسلام اومده جانانه ترین دفاع ها رو از زن کرده که تا الان هم که هست هنوز هیچ مکتبی نتونسته مثل اسلام اون حق حقیقی خانم ها رو بهشون بده. در این حال ظلم میشه به اسلام، مخصوصا بعد از این موج فمینیسم که اومده و متاسفانه مملکت ما رو هم گرفته و مثلا حتی تو رسانه ها و تو نشریات خودمون هم فراوان میبینه که اینها ناخواسته و نفهمیده تحت تأثیر مکتب فمینیسم قرار گرفتن. یعنی نویسنده خودش نفهمیده که داره آب با آسیاب فمینیسم میریزه. توی چنین شرایطی خب ما باید مقدار بیشتر اینجا تأمل کنیم و بیشتر توقف کنیم و حقیقت مطلب رو بفهمیم. من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که از نظر اسلام که امیرالمومنین علیه السلام هم متولی اسلام است و در واقع دومین شخص اسلام که نه دومین شخص عالم آفرینشه، بعد از پیامبر خداوند مخلوقی مثل امیرالمومنین نداره در بین فرشته ها پیامبران همه. خود حضرت میفرمود لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره. این آیت الله الکبرای خدا که در واقع اسلام مجسمه، او حقیقت اسلام رو بیان فرموده و اگر حرفاش خوب فهمیده بشه خواهیم دید که تمام اون تصوراتی که تو ذهن افراد هست نسبت به عرض کنم که سیره امیرالمومنین نسبت به فرمایشات حضرت در رابطه با خانم ها، این تصورات همه موهوم و باطل و بی اساسه. اسلام نظرش نسبت به خانم ها اینه که زن با مرد هیچ فرقی نمی کنه. تمام فضائل و مناقبی که برای مرد در دنیا، در برزخ، در آخرت، در بهشت هست، عیناً برای زن هم هست. اصلاً انسانیت انسان به ذکورت و انوثت نیست، این نر و ماده بودن به حیوانیت انسان مربوط میشه، به جسم انسان مربوط میشه. حقیقت انسان به نفسشه، به روحشه، و روح انسان نه زن نه مرد. انسان نه زن است نه مرد. انسان که مجرده تذکیر و تأنیث بر نمیداره. این زن و مرد نر و ماده بودن به جسم انسان مربوط میشه و حقیقت انسان هم بدنش نیست بلکه جانش و روحش. بنابراین از نظر اسلام زن و مرد تأثیری در سعادت و شقاوت، زن بودن و مرد بودن تأثیری در سعادت و شقاوتشون نداره. من ذکرن و انسا فلنحین و حیاتن طیبه، آیه 34 یا 35 سوره مبارکه احزاب. اونجا اسما بنت اومیس که این اسما زن با شخصیتی است، زن بسیار از کنم که فهمیده و از شیعیان پاکه، چون همسر عبدالله ابن جعفر بود که به اتفاق عبدالله رفتن حبشه و همسر جعفر تیار که به اتفاق جعفر رفتن حبشه و حبشه همین عبدالله ابن جعفر اونجا متولد شد. عبدالله ابن جعفر همسر زینب پسر همین اسما بنت امیسه که بعدن همسر ابوبکر شده، محمد ابن ابوبکر از همین اسماست که حضرت میفرمود بگید محمد ابن علی نگید محمد ابن ابوبکر. اون محمد تو دامن همین اسما که از بهترین شیعیان امیرالمومنین همین محمد ابن ابوبکر بود. بعد هم خود حضرت باش ازدواج کرده، خود مولا امیرالمومنین السلام با اسماء ازدواج کرده، زن با شخصیتی است. وقتی که از حبشه برگشتن اومد خدمت پیامبر، عرض کرد رسول الله درباره ما خانم ها چی نازل شده از قرآن؟ پیامبر فرمود چیز خاصی نازل نشده، چون حقیقت اینه که قرآن که زن و مرد نداره. چه اونجا گفته اقیم الصلاه یعنی چه؟ کیا نماز بخونن؟ همه. ضمیرها مذکره اما مخاطب کیه؟ همه. پیامبر فرمود چیز خاصی نازل نشده؟ گفت یا رسول الله پس خدا همه خوبیا برای شما مردا قرار داده؟ سن انتظار داشت که آیه خاصی درباره خانم ها نازل، این آیه که من خوندم نازل شد، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات تا آخرون آیه، که اگر اینجوری باشن اعد الله لهم اجرا عظیما. این اجرا عظیما تنوینش برای چیه؟ چرا نکره اومده؟ عظمت رو میخواد برس، انقدر مهمه این اجر، انقدر بزرگه که چیه؟ قابل تعریف نیست، ولذا نکره اومده. اون آیه نازل شد. از نظر اسلام فرقی بین زن و مرد در مقامات معنوی نیست، معیار زن و مرد بودن نیست، معیار تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار ایمانه. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، چون که در همین آیه هم که گفتم یا آیه 34 سوره احزاب یا 35 همین بوده، چون آیه 33 که انما یرید الله لیطفئ عنکم رجس اهل البیت یک آیه، دو تا آیه قبل از این آیه است که آیه تطهیر، آیه 33. عرض کنم که معیار فضیلت به پاکیه. هل یستوی الخبیث و طیب، آیا خبیث با طیب مساوی هن؟ میخواد زن باشه میخواد مرد باشه، پاک امتیاز داره، خبیث امتیاز نداره. معیار علمه. از کنم که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کسانی که علم دارن با کسانی که علم ندارن مساوی هن؟ نخیر، هرگز مساوی نیستن. از کنم که یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، به خاطر ایمان خدا یک درجه میده، مؤمن عالم چیه؟ درجاتی داره. معیار جهاد فی سبیل الله، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، چه زن باشه چه مرد. بله جنس جهادشون ممکنه با هم فرق کنه، نوع جهاد ممکنه فرق کنه، اما جهاد معیاره. اینها از نظر اسلام هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، هیچ نعمتی از نعمت‌های خدا هم خاص مردها نیست. اگر موردی سراغ داشتید بگید که بنده دیگه این نظر رو نگم، و چون بارها گفتم، بارها تو رسانه‌های عمومی گفتم که هیچ نعمتی از نعمت‌های بهشت خاص مردها یا خاص زنها نیست، چون اصلا اینها زن و مرد اصلا معیار نیست، زن و مرد بودن اصلا اثری نداره. این عین نظر امیرالمومنین السلام هم همه جا هست. از نظر مولا زن یا مرد بودن اینها معیار نیست. دو، در این که زن و مرد دو تا آدم متفاوتن، کسی تردید داشته باشه در بدیهیات تردید کرده. هم به لحاظ جسمی این دو تا انسان با هم فرق میکنن، هم به لحاظ روحی و روانی. روانشناسا گفتن که عالم روانی خانم ها کاملا متفاوته با عالم روانی آقایون، و همینطور هم هست. به لحاظ جسمی با هم فرق میکنن، به لحاظ از کنم که شرایط روحی و معنوی با هم تفاوت‌هایی دارن، به لحاظ ذاتشون عرض می‌کنم، ما نه اکتساب، در اکتساب فرقی نمی‌کنن، بلکه گاهی خانم‌ها در بعضی از موارد می‌بینید که به لحاظ همون استعدادهای ذاتی که دارن جلو می‌افتن. پس از حیث جسم و روح و روان این دو موجود با هم متفاوتن. کسی بخواد اینا رو مساوی بدونه در واقع، یا اینکه دقت نکرده، یا اینکه بدیهیات رو زیر پا گذاشته. قدرت بدنی مردها بیشتر از غالبا، و زنها قدرت بدنی کمتری دارن. اون صلابت و قاطعیت مردها بیشتره، لطافت روحی و رقت قلب خانمها بیشتره. عرض کنم که آنچه که محبوب مردهاست با آنچه که محبوب زنهاست کاملا متفاوته. این تفاوتها رو هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، چه در جسم، چه در روح و چه در قلب. نکته بعد این که بر حسب همین تفاوت ها اسلام اومده تقسیم کار رو انجام داده که اون کار هیچ معیار ارزش نیست. این مطلب رو شاید من همینجا خدمت شما عرض کردم و بارها گفتم که از ما بپرسن که مثلا رئیس جمهور مهمتر است یا فرض کنید که رفتگر شهرداری، میانشین چه مقایسه شما داری میکنید؟ رئیس جمهور کجا و شما رفتگر رو باید با مثلا با کارگر ساختمانی مقایسه کنید، بگید رفتگری بهتر است یا چی؟ کارگر ساختمان. چه مقایسه است که شما مثلا رفتگر رو با رئیس جمهور مقایسه میکنید؟ اما از خدا بپرسیم چی؟ میگه اینها معیار نیست، اون رساله، اون شغل معیار نیست. معیار اینه که کدامشون بهتر کار میکنن. کی پیش خدا عزیزتره؟ کسی که اون رسالتی که خدا بهش داده بهتر کار کنه. از ما بپرسن که فرمانده لشکر بودن و پیروز شدن و دشمن رو از کشور بیرون کردن مهمتر است یا اینکه به بچه شیر دادن مثلا، یا تو خونه فضای خونه رو تلطیف کردن. این حرفا چیه؟ فرمانده لشکر، این همه مقام، چنین چنان شما مقایسه میکنید با یک مثلا خانم خانه‌دار؟ از خدا میپرسید، میگه این مقایسه درستی نیست. کدام کارشون بهتر انجام دادن؟ اون کسی پیش من عزیزه که اون رسالتی به عهده‌اش هست اونو خوب انجام داده. حالا رسالت مهم نیست چی باشه، این نگاهی که ما داریم، این نگاه نگاه درستی نیست. ما ظواهر برامون مهمه، میگیم کسی که مثلا فرماندهی لشکره، کسی که مثلا فرض کن این مقام چنین چنان رو داره، مدرک دکترا داره، مجتهد است، چنین است، چنان است، شما مقایسهش میکنید با یک بی سواد مثلا؟ از خدا که میپرسید میگه نه، روز قیامت که شد این بی سواد رو من تو صف علما قرارش میدم، اون عالم رو تو صف عوام قرارش میدم، اون دکتر و اون مجتهدی که شما میگید چنین و چنان است در روز قیامت جزء صف عوام خواهد بود و این بی سوادی که شما بهش اعتنایی نمی کنید و میگید هیچ نمیدونه، این از نظر خدا میشه تو صف علما مقدم بر شهدا. اینا که دارم عرض میکنم همش با مدرک دیگه، من نمیخوام رواسی براتون بخونم که وقت گرفته بشه. بنابراین نکته بعدی این شد که بر اساس این تفاوت هایی که بین خانم ها و آقایون هست یه تقسیم کارهایی شده و رسالت ها و وظایف هم منطبق بر اون تفاوت ها گاهی خاص شده. مثلا اون چیزی که نیاز به صلابت بیشتر، نیاز به خشونت بیشتر، نیاز به قاطعیت بیشتر داره، اونها به آقایون واگذار شده. آنچه که نیاز به رقت قلب بیشتر، نیاز به مسئله تربیتی که خیلی مسئله تربیتی اگر هم بخوایم مقایسه کنیم هزاران بار ارزشش بیشتر است از مسائل مثلا مثل قضاوت، مثل فرماندهی، مثل چیزی از این قبیل، ولی حالا ما غالبا برعکس قضاوت میکنیم، ما برعکس قضاوت میکنیم. یه تقسیم کار این گونه ای شده، اما این تقسیم کار هرگز به منزله ارزش یا بی ارزشی هیچ کدام نیست. آیا اگر مرد مثلا قاضی شد، البته خانم ها قاضی ایستاده میتونن بشن از نظر اسلام، قاضی نشسته رو بس، من رو قاضی نشسته است، آیا اگر مرد قاضی شد این امتیازیه براش؟ نکر نخیر، رو شفیر جهنم داره حرکت میکنه. از چهار گروه قاضی سه گروهشون تو جهنمن، یک گروهشون تو بهشتن. از چهار گروهشون سه گروه قاضی مسلمان، مؤمن ها، متدین، سه گروه تو جهنمن، یک گروهشون. حالا اینکه قاضی شده مثلا گلی به سرش زدن که قاضیش کردن، که این امتیاز از خانم گرفتن یا نه، یه بار سنگین رو دوش برداشتن. حالا این امتیازیست، این مثال رو بنده غالبا میزنم. فرض کنید دو تا ماشین در نظر بگیرید، گرچه دیگه مثال خوبی نیست، آقایون رو به کامیون تشبیه کنیم و خانم ها رو به سواری، مثال خوبی نیست، اما مثال گویا هست. دو تا ماشین در نظر بگیرید، هر کدام 20 میلیون تومان قیمت شد. یک ماشین مثلا فرض کنید سواری سمند، یک ماشین کامیون مثلا فرض کنید 10 تن. قیمتشون چیه؟ یکیست. قیمت‌ها یکیست. اما کارشون با هم فرق میکنه. حالا کسی گفت که چرا شما اهانت میکنید به این ماشین سواری؟ میگید ماشین سواری نمیتونه آجر بیاره، نمیتونه تیراهن هم کنه، شما دارید بهش اهانت میکنید، مقامش میارید پایین، میگید ارزشش کمه. کی ما گفتیم ارزشش کمه؟ ما نمیگیم ارزشش کمه، میگیم المرأتو ریحانتون لیست به قهرمانه، نمیگیم ارزشش کمه، میگیم کارش این نیست. میگیم ماشین سواری برای این ساخته نشده. یا کسی بگه که شما به این کامیون اهانت میکنید، طرف دیروز 20 میلیون پول داده، حالا بهش میگید برو کرایه بده، مثلا میخوای مسافرت بری، نه بریز تو همون اتاقه که اتاق چیه، تو همون جای بار، اون جای مسافر نیست، کامیون برای این کار ساخته نشده. این اهانت به کامیون نیست که بگیم که مسافر سوار نکن. این که گفتیم که خانم روحش، قلبش با کارهای خشونت آمیز سازگار نیست، یک مجرم خطرناک، یک مجرم بالفطر، البته من مجرم بالفطر رو قبول ندارم، یک مجرم خطرناک چند نفر رو کشته بیاد پیش خانم 10 دقیقه گریه کنه، اون خانم چیکار میکنه؟ اون هم همراهش رو میکنه گریه کردن. نیست اینطور؟ غالبا اینجوریست، مگر اینکه اون خانم خانم نباشه، وگرنه غالبا اینجوریست. بعد هم حکم براءت رو صادر میکنه که بره باز جنایت کنه. اینجا یه خشونتی میخواد، یک قاطعیت، یک همون خشونت میخواد، بگه تو دیروز آدم کشتی، حالا داری گریه میکنی، جونت هم بالا بیاد، من حکم اعدام تو صادر میکنم. حالا این که این حکم اعدام میشه، مثلا حکم اعدام میده، امتیازی براش داره؟ پیش خدا عزیز شد یا پیش جامعه عزیز شد، یا اینکه یه باری از دوشش برداشت، یا نه خودش هم ناراحت میشه، خودش هم تا آخر عمر گاهی یادش نمیره فلان جوان که پیش من گریه میکرد چیکارش کردم؟ اعدامش کردم. این امتیازیه براش که بگیم که اسلام اینجا مثلا ظلم کرده به خانم ها، گفته تو. این نکته که عرض کردم پس این شد که در این که تفاوت بین زن و مرد هست تردید نیست. بر حسب این تفاوت ها هم گاهی برخی از مسئولیت ها، نه امتیازات، نه فضیلت ها، مسئولیت ها تقسیم شده. بله اینو ما قبول داریم، در اسلام برخی از مسئولیت ها به آقایون واگذار شده، برخی به خانم ها واگذار شده. حضانت بچه دختری که خب آقا نمیتونه حضانت بکنه، خب ازش گرفته شده، هرچه هم داد بزنه بهش میگن نه این حق تو نیست. یه تقسیم کار اینجوری بر حسب اون خصوصیات روحی و جسمیشون شده. این عین منطقه. متاسفانه تو جامعه ما مطلب از اون طرف جا افتاده، میان با یک خانم مصاحبه میکنن، تلویزیون نشون میده با که مثلا من راننده کامیونم. حالا اینکه راننده کامیون شدی، مثلا گلی به چهره، گلی به صورت زدن، چی میگن گل به کجا میگن؟ که اومدی راننده کامیون شدی، راننده کامیون بودن مثلا امتیازی است که حالا آقایون داشتن و امروز دیگه حالا جامعه به شما هم داده. آیا طبع خانم ها با این سازگار که حالا یک هفته از تهران تا بندر عباس، یک هفته شب و روز پشت فرمون کامیون باشه، بره برگرده، و این خانم میتونه عرض کنم که شوهرداری کنه، میتونه بچه داری کنه، میتونه زندگی بکنه، یا نه باید زندگی بذاره کنار دیگه، زندگی زنانه رو باید بذاره کنار. تازه این امتیازیه براش که بگیم این امتیاز رو مثلا، اول البته اسلام نگفته خانم ها راننده نباشن، اون که وهابی ها میگن اونا نمیفهمن، اونا عرض کنم که حرفای مندرآوردی خودشونه. اما آیا این امتیازیه که شما اینجوری با آب و تاب میاد مصاحبه میکنید و کلی مثلا حالا که ما یک مورد شاهکار پیدا کردیم، چیه؟ خانمی است که راننده کامیونه، خانمی است که راننده اتوبوسه. اونم اونجوریش نیست که شما میفرمایید. یه تقسیم کاری تو خونه، اون باز تو خونه، ما فعلا خارج از خونه داریم بحث میکنیم، باز تو خونه بحث دیگه است. اونم باز یه تقسیم کاری است، اون هم باز حساب کتاب داره، اونم خانم ضمن العقد میتونه بگه من اجازم دست خودم باشه، من کارمندم میخوام برم سر کار، حق نداری به من جلو منو بگی. اون میتونه ضمن العقد هر شرطی که میخواد بکن. حالا اون بحث دیگه است که باز اون تو خونه هست، من فعلا خارج از خونه دارم صحبت میکنم. آیا این که مثلا فلان شغل خشن و شغلی که با روح خانم ها سازگار نیست، اگر ما به خانم ها دادیم لطفی در حق خانم ها کردیم که بعد هم با آب و تاب بخوایم نقل کنیم که ببینید این خانم راننده اتوبوس است، اتوبوس بین شهری مثلا خیلی هم با آب و تاب. این خانم که پشت کامیون نشسته اگر تو بیابون دو تا از لاستیکاش پنچر شد، نه قدرت بدنی داره که بخواد این کارا رو خودش انجام بده، نه کسی اونجا به دادش میرسه، آیا عفتش به خطر نمیفته؟ اون حیثیتش به خطر نمیفته؟ آیا این مثلا حالا لطفی در حقش شده که چی بشه؟ چه اشکال داره که به جای اینکه بخواد اون کار خشن رو بکنه، کاری که مطابق با طبع خودش مطابق با فطرت خودش هست اون کار انجام بده؟ یه تقسیم کاری وجود داره که کاملا منطقی است، کاملا منطبق بر فطرته. حالا اگر اومد کار جا به جا شد، خانمی که پیامبر گفته تو خونتون بشینید، قرآن گفته تو خونتون بشینید و قرنفی بیوت کن، یعنی چه؟ تو خوناتون بشینید. این خانم اومده فرمانده لشکر شده و چه آشوبی به پا کرده، اولین جنگ بین مسلمان ها، اولین برادرکشی، خونین ترین برادرکشی بین بهترین مسلمان ها، فرماندهش این خانم شده. حالا یه حضرت در یه چین فضایی، فرض کنم شأن نزول ها رو فراموش نکنید، در چنین فضایی بفرماید یا خانم کارش این نیست، کنتم جند المرأه، شما فرمان بردار کی بودید؟ خانمی بودید کارش این نبوده، او نباید فرمانده لشکر به عهده می گرفت. این حرف بدی است، این اهانت به خانم ها شده. بگیم نه، اون خانم کار خوبی کرد و عرض کنم فرماندهی هم کرد و خوبم کرد، خوب فرماندهی کرد، خوب بکشتن داد، قریب 10,000 نفر از مردم بیگناه بصره در اون جنگ کشته شدن. بگیم خوب مردم بکشتن داد، خوب. وقت نتیجه چی شد؟ آخرش چی شد؟ تضعیف جامعه اسلامی، تضعیف جانشین پیامبر و این همه زحمت ها. در این فضایی که حضرت حرفی فرمود، ما باید شأن نزول رو مراعات بکنیم، باید فضای حاکم بر اون سخنرانی چیه ازش غفلت نکنیم. عرض کنم که حالا من راجع به این مطلب بازم حرفای دیگه دارم که این مقدار فعلا کافی باشه. بعد چون این حرفا رو خوندم بین خانم ها خیلی جرأت میخواد. اب نداره، اون هم همینجا عرض خواهم کرد که مورد از نقص چیه و آیا این تنقیص خانم هاست یا بیانش حقیقت خارجی است. یعنی میخواسته به خانم ها اهانت بکنه یا میخواسته تفاوت بین خانم ها و آقایون رو بگه؟ پاسخ این دومیه. حضرت میخواسته بگه خانم ها با آقایون، چون نقص معنی تفاوت در قرآن اومده تو سوره مبارکه ملک، ملاحظه بفرمایید، هل ترا من تفاوت، یعنی چه؟ نقصی در عالم میبینی؟ فرج البصر، هل ترا من تفاوت، دوباره نگاه کن، سه باره نگاه کن، به کل نظام نگاه کن، تفاوت میبینی؟ یعنی چه؟ نقصی در عالم میبینید؟ این که خانم ها با آقایون عقلشون با نقص داره، یعنی تفاوت داره. عقل خانم ها در یک شاخه هست، عقل آقایون در، البته این عقل عقل نظریه ها، نه عقل عملی، نه عقل عملی نیست، عقل عملی که معیار فضیلت نیست، عقل نظری است. بله در این رابطه تفاوت هست که حالا اونم عرض کردم برمیگرد به همین تفاوتی موضوع بحث ما بود، که آیا تفاوت هست یا نیست؟ هست. اما یا امتیاز این که مثلا فرض کنید که رسالت این ماشین با رسالت اون ماشین فرق میکنه، برای یکی از این دوتا امتیاز محسوب میشه؟ به این کامیون خیلی مهمه، چرا؟ چون 10 تن بار میبارد، خب کارشونه. یا سواری خیلی مهمه، چرا؟ چون با سرعت مثلا فلان میره، خب کارش اینه. این رسالت، تقسیم کار، نه امتیازی برای سواری است نه برای کامیون، نه نقصی برای سواری است نه برای کامیون. گرفتن خواهرام مطلب رو؟ این تفاوت نه نقص کامیون حساب میشه نه نقص سواری، نه امتیاز کامیون حساب میشه نه امتیازشون در چیزهای دیگه هست. این که اینها کارشون رو چطور انجام میدن، در راستای کار خودشون کدام کم عیب ترن، اون امتیاز حساب میشه. همینطوره، همینطوره. با بر همون هست به اون تفاوت‌هایی که در مثلا استعدادها هست. خوبه که تقسیم کار هم بشه، اصلا کار مشاوره همینه دیگه. مشاوره تحصیلی که ما داریم که در سالهای راهنمایی می‌ذارن همینه، که ببینن استعدادیابی کنن، ببینن این دانش آموز در کدام رشته درس بخونه بهتره. اگه تفاوت در استعدادها هست، در همون راستای استعداد خودش جلو بره که موفق‌تر باشه. خب با این توضیحات مختصر که دادم باید برمیگردم، بعضی از نکات دیگه باقی مونده اشاره خواهم کرد. به همین معناست ایمانشون با شما فرق میکنه، وگرنه اینجوری نیست که خانم ها کمتر از آقایان عبادت کنن، اتفاقا بیشتر از آقایان عبادت میکنن. خانم ها 6 سال زودتر از آقایان شروع به عبادت میکنن. این 6 سال رو شما بخواید تون 10 روز یا 7 روز یا 5 روز تقسیم بکنید، حالا خودتون حساب کنید ببینید چقدر شد، بیش از 20 سال بشه ها. 6 سال زودتر شروع کرده به عبادت کردن دیگه. حالا مثلا هر ماهی 7 روز 8 روز، یعنی 1/5، بیشتر از 1/5، هنده حدود 1/5، حدود 1/5 مثلا در ماه کمتر عبادت میکنه، اون وقت 6 سال بیشتر عبادت کرده. از اون طرف اومشم بله، از اون طرف هم درسته. بعد تازه کی گفته که اونا در اون موقع عبادت نمی کنن؟ کی گفته که خانم عبادت نکنه؟ نه اتفاقا مستحبه که همون ساعت موقع نماز که شد با طهارت بنشینه مشغول ذکر و دعا و عبادت، اونم عبادت دیگه. این نیست که عبادتشون قطع بشه، تفاوته. حضرت میخواد بفرماید تفاوت است. شما این تفاوت رو نفهمیدید، رفتید دنبال خانم را افتادید. همه درد حضرت اینه که زن با مرد فرق میکنه، اینم تفاوتهاشون. شما این تفاوت رو نفهمیدید، رفتید دنبال اون خانم را افتادید. او کارش این نبود، کار اون خانم این نبود که شما عرض کنم تابع او شدید. همه حرف حضرت اینه. این کجاست؟ غیر منطقی است. حالا این فرمایش حضرت رو بخونیم اینجا که و ایاکه و مشاورت النساء. اینجا یه جمله رو مرحوم سید کم حذف کرده که من یادداشت کردم، اصل جمله رو آوردم اینجا. اولا قبل از این داره ای بنی، که اون ای بنی رو اینجا حذف کرده مرحوم سید. ای بنی ایاکه و مشاورت النساء الا من جربت به کمالن. این جمله رو حذف کرده که کاش این کار رو نمی‌کرد مرحوم سید. این الا خیلی حرف داره. خب ما نسبت به آقایون هم همین حرف رو میزنیم، میگیم عرض کنم مشورت نکن مگر چی؟ که قبلا او رو هم تجربه کرده باشی دیگه. الا من جربت به کمال، مگر این که تجربه کردی دیدی که این آدم کاملیست، صاحب نظر، کارشناس، خانمه، ولی صاحب نظره. خب باشه، باش مشورت کن. این جمله جمله مهمی بوده که اینجا حذف شده. من عمدن یادداشت کردم. من خونه کتاب دارم تحت عنوان تمام نهج البلاغه، که این خطبه ها مثلا همین نامه شاید قریب دو برابر مقداری است که اینجا اومده. از همینجا تا آخرش اونی که من دارم حدود 2 صفحه دیگه باقی مونده، که اینجا یه پاراگراف فقط باقی مونده. قطعاتی که حذف شده رو من اونجا دارم با مدرکش، با سند اصلیش که اصل اینا سید از کجا گرفته و چطور تختی کرده اونا شده. کاش این جمله سید هر عبد سید با اون روشی که خودش داشته کارش درست بوده. او چون نهج البلاغه رو جمع آوری می کرده، هدفش چی بوده؟ بلیغ ترین جملات حضرت رو جمع آوری بکنه. حالا این جمله به نظرش خیلی بلیغ نیامده، حذفش کرده. الا من جربت به کمال، مگر اون خانومی که او رو تجربه کردی دیدی که تخصص داره، کمال داره، صاحب رأی، باش مشورت کن. اگر این جمله نبود، خب معنای حرف حضرت این بود که مطلقاً با خانم‌ها مشورت نکنید. در حالی خود حضرت با خانم‌ها مشورت میشد، خود امیرالمومنین با حضرت زهرا مشورت میشد، فراوان داریم تو تاریخ. خب چطور اینجا میفرماید که با خانم‌ها مشورت نکن و خودش با خانم‌ها مشورت میکنه؟ از حضرت بپرسیم که نظرشون نسبت به حضرت زهرا هم همین هاست؟ میگه نه، این حرفا چیه؟ او عصمت الله الکبراست. من سوال های علمی از او میپرسیدم. پیامبر گاهی بعضی از سوال ها رو میپرسید. حضرت میومد خونه، چون خونش تو مسجد بود، کنار مسجد بودی، از حضرت زهرا میپرسید، بعد میومد جواب پیامبر رو میداد. بعد نظر شما نسبت به عرض کنم که خدیجه کبرا هم همینه، نسبت به مادرتون هم همینه، فاطمه بنت اسد؟ فرمود نخیر. پس اینجا باید استثناء وجود می داشت. اون استثناء چی شده؟ حذف شده. دروغ می گفتن. بی خود می گفتن. نه خیر، مرد و زن دو تا بنده خدا هستن، اگر وظیفشون انجام دادن پیش خدا عزیزن. نه اینا خرافاته، این حرف اصلش از تورات گرفته شده، از نظر قرآن حرف اینجوری نیست. از نظر قرآن جنس آدم و حوا یکیست، و خلق منها چی؟ زوجها. خانم از چی خلق کرد؟ از همون جنسی که، اما تورات اون مزخرفات رو، اون تورات تعریف شده رو عرض میکنم، این حرفا رو داره که خانم ها از زیادی گل آقایون خلق شدن، نمیدونم از دنده چپ آقایون، اونا آقایون یه دنده کم دارن نه خانم ها، چون یه دنده شو چیکار کردن؟ خانم ها بردن. نه اینا درست. این که اون حرف درستی نیست، برفرض که حالا یه روایت باشه، اون روایت میشه نظر اسلام. بله، اولین جوابش همین میشه، اولین جوابش همین میشه. فرض کنیم یه روایت هم در این زمین وجود داشته باشه، اون میشه نظر اسلام. نه خیلی چنین چیزی نیست. منتشر شده کتاب، من کتاب چرا در دسترس هست؟ البته کتابش خیلی گرون ولی هست. بله، نه این که نداشته باشن، من راجع اون جلسات اول راجع به نهج البلاغه صحبت کردم، تو جلسات اول که شروع بحثمون بود راجع به نهج البلاغه صحبت کردم، کم و کیف چجور به وجود اومد. مرحوم سید رضی رحمت الله علیه که از اعظم علمای شیعه محسوب میشه و شخصیت بزرگی است، با یه هدف خاصی اومده برخی از فرمایشات حضرت رو با هم جمع کرده. اصلش هست، چند جا هم هست. این که من عرض میکنم یه نفر اومده، یه شخص به نام آسی صادق موسوی از جبل آمال لبنان هست، اومده تحقیق، البته ایده زیاد تحقیق کردن، کتابی تدوین کرده تحت عنوان تمام نهج البلاغه، اسم کتابش هم اینه، تمام جنح. البته کتاب عربی هست با سندهای کامل، یعنی اگر یک کلمه رو جابجا کرده سندش رو پاورقی نوشته که این کلمه در فلان کتاب، با سند کامل نوشته. علاوه بر این کتاب‌های فراوان دیگه هم نوشته شده، مثلا کتاب مستدرک نهج البلاغه، یعنی جناب سید با همون اهدافی که شما داشتید، با همون تعهداتی که شما داشتید، اینها رو هم باید میآوردید، چرا نیاوردید؟ مستدرک به این کتاب میگن، به کتاب میگن که کسی بیاد با حفظ تعهدات مؤلف قبلی، مثلا اون گفته من فقط این روایت میخوام، فقط میخوام اونایی که از حیث فصاحت و بلاغت مهمن رو میخوام جمع کنم، مؤلف بعدی میاد بهش میگه با همون تعهدی که شما داشتید این جمله هم باید میآوردید، چون این هم فصاحت و بلاغتش در ردیف همون هاست. مستدرک ها داریم برای نهج البلاغه، اسناد و مدارک نهج البلاغه رو داریم تحت عنوان مدارج و مدارک نهج البلاغه، کتاب‌های متعدد راجع به نهج البلاغه نوشته شده، منتها تو که شما می‌فرمایید متأسفانه اینا تو جامعه شیعه اینجوریستا، اهل سنتی خیلیشون خبر ندارن نهج البلاغه وجود داره، در حالی که این بزرگترین سند حقانیت ماست. در خیلی از جاها برخی از علمای اهل سنت از جمله ابن عبدالحدید تو بعضی از خطبه‌ها که می‌رسه، یه بار من خدمت شما خوندم تو اون الحاکم و تکاثر، زیر خطبه 85 و 86 که بحثای توحیدی رو حضرت مطرح میکنه، ابن عبدالحدید میگه که این حرفا رو از هیچی که از صحابه بزرگ و خلفا و از بزرگان صحابه پیامبر نقل نشده، چون اونها تصوری از این حرفا نداشتن. اونا اصلا چیزا نمیفهمیدن که بخوان از این حرفا گفته باشن. بعد خودشون میگه به نظر من این از بزرگترین فضائل این مرده. اون دانشمند سنی میگه این حرفا چیه؟ خب ما این سندهای مهمو داریم ولی متاسفانه رو نمیکنیم. شاید حالا بعضی از این دردها گفتنش هم صلاح نباشه. ما حدود 3 سالی که در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها یک بحثی داریم راجع به نهج البلاغه. خب انتظار این بود که کل اون شبستان امام خمینی پر بشه از جمعیت. حالا درسی در این رابطه شروع شد. ما هم تازه چی؟ ما بیشتر به مباحث تربیتیش میپرداختیم و نظرمون این بود که تربیت در نهج البلاغه بگیم. ولی چون البته اونجا استقبال شده، ولی خب اونی که ما می‌خواستیم نشده. باید صدها درس نهج البلاغه در جامعه ما باشه، در حالی که نیست. این سند زنده و این معجزه آشکار. بنده برنامه دارم تحت عنوان آینه حقیقت که ظاهرا روزهای شنبه یک شنبه من خودم نشیندم تا حالا، ولی ظاهرا باید شنبه یک شنبه پخش بشه. که زهرا دو بار پخش میشه. حالا که یک بارش ظاهرا بعد از ظهر پخش میشه. اونجا همین دیروز که داشت ضبط میشد من این بحث رو مطرح کردم، چون بحثمون الان خداشناسیش، اونجا خداشناسی در کلام مولا، بحثمون در واقع عقاید از منظر امیرالمومنینه. تو بحث خداشناسی که رسیدم اونجا گفتم که امیرالمومنین بهترین راه برای شناخت خداست. آیه ایست که خدا نماست از دو حیث. یک از حیث این که حالا بریم زندگیشو مطالعه بکنیم، تولدش در کعبه، نمیدونم الی آخر. دو که مهمتر از حیث کلماتی که ازش باقی مونده. اینا دیگه سند زنده دیگه. این دانشمند سنی میگه به نظر من این حرفا از بزرگترین فضائل این مرد محسوب میشه. این مهمتر از اون کندن در قلعه خیبر رو نمیدونم اون جنگ هایی که ازش کرده بود اینا. خیلی خوب هست، این کتاب ها هست و این که من عرض کردم اسمش تمام نهج البلاغه بود که خب موجوده، تو تهران هم هست. عرض کنم که تو کتاب فروش ها علاقه باید باشه. حالا من انتشاراتش قم بود، اصلا اون انتشاراتش قم بود، ولی علاقه باید اینجا هم باشه. منتها خب کتاب عربیه، خیلی بزرگه. البته ظاهرا تو چند جلد هم چاپ شده. این که من دارم یه جلده، ولی خب خیلی بزرگه، یعنی مثلا شاید بنزه 3 جلد باشه یک جلدش. بله. نه ترجمه نشده، عربی، همش عربیه. خب عرض کنم که پس ایاکه و مشاورت النساء فإن رأیهن، مگر این که الا من جربت به کمال، مگر این که او رو عرض کنم که تجربه کرده باشی و صاحب رأی دیده باشی. فإن رأیهن الى عفن، این عفن دو تا معنا داره، یکی این که به سمت سستی گرایش دارد، یکی این که عرض کنم که ضعیفه، رأی اونها ضعیف است، یا این که نه به سمت سستی میره. آقایون ممکنه که اگر تصمیم گرفتن هرچی اصرارشون بکنن اونها پافشاری بکنن، اما خانم ها معمولا بعد از مدتی چی میشه؟ یواش یواش رأیشون کم میشه و سست میشه. هرچی که باشه، این چه حرکت به سوی سستی باشه چه ضعف باشه، اینجا در واقع همون قالبیت رو حضرت میخواد بیان کنه. این رأی هم خواهران داشته باشن به عقل نظری مربوط میشه نه عقل عملی. و آنچه که معیار فضیلت انسان چیه؟ عقل عملی است. اون عقله که انسانو به بهشت میبره، که العقل که العقل ما او بده به رحمان و خصوص اون عقله که معیار فضیلته. اون عقل امتیازی بین خانم و آقایان نیست، اما این رأی که از عقل نظری سرچشمه میگه تفاوت هست. اغلبیت گفته میشه خواهرا. ما آقایونی داریم که از لحاظ رأی، از لحاظ عقل هزاران بار از خانم ها ضعیفترن. از اون طرف خانم هایی هم داریم که از هزاران مرد رأیشون قوی تر است، و منتها اینا استثناست. بنده زمانی که مسئول آموزش پرورش بودم بعضی مسائل دقت می‌کردم. مثلا فرض کنید که میزان موفقیت آقایون و خانم‌ها رو مطالعه می‌کردم روش. می‌دیدم که در کلاس‌های اول، کلاس اول ابتدایی تا حدود سال 4 5م بین 70 تا 80 درصد خانم‌ها موفق‌تر بودن از آقایون. حد اکثر 20 درصد آقایون می‌تونن تو کلاس اول ابتدایی موفق باشن. همونطور میامد تا به راهنمایی می‌رسید. تو راهنمایی یواش یواش اینا مساوی می‌شدن، 50 50 می‌شدن. تو دبیرستان یواش یواش برعکس می‌شد، سال 4م که می‌شد دیگه درست برعکس می‌شد. من زمانی که قم رئیس آموزش پرورش بودم تصمیم گرفتم که دبیرستان‌های دخترانه رو از حضور آقایون دیگه آقایون رو اونجا بگیم نرن و این کارم کردیم. هنوزم اون منطقه‌ای که من رئیس بودم هنوزم هست، هنوزم تو دبیرهای تو دبیرستان‌های دخترانش مرد نیست مطلقاً. خب ما نیاز به دبیر سال 4م داشتیم. عده از همین تهران می اومدن اونجا دبیر بودم، تا خونه‌شون تهران بود. هرچی اصرار می‌کردیم بینا که شما سال 4 می‌گفتم ما سال 4 نمی‌ریم. ما مجبور شدیم امتیازهای عجیب و غریب، مثلا به خانم‌ها گفتم یک سال شما برید سال 4 تدریس کنید، سال بعد موافقت می‌کنم برید تهران. یعنی موافقت با انتقالشون به خاطر چی؟ که یک سال برن سال 4 تدریس کنن. نمی‌رفتن سال 4، گفتم ما نمی‌تونیم تدریس کنیم، موفق نمی‌شیم. این تجربه رو ما انجام دادیم. شما تو دانشگاه‌ها نگاه کنید خواهید دید مثلا چیزی بین مثلا 20 و 80 یا 90 و 10 موفقیت. برمیگرده به هم تفاوت‌های ذاتی و البته معیار چیزای دیگه هم هست، فاکتور دیگه هم هست. مثلا فرض کنید که خب آقایون بیشتر فرصت دارن، امکانات براشون فراهم‌تر هست، فاکتورهای دیگه هم هست، اما عملا اینجوریه. خیلی خب به هر حال این تفاوت هست، اما این تفاوت امتیاز نیست. از خدا بپرسیم که معلم موفق سال اول ابتدایی پیش تو مهمتر است یا معلم سال چهارم دبیرستان؟ خدا چی میگه؟ چه فرق میکنه؟ مهم اینه که کدوم وظیفه‌شون بهتر انجام میدن. اینکه حالا سال چهارم درس بده یا سال اول درس بده، که دانشگاه درس بده یا تو دبیرستان درس بده، اینا مهم نیست. بلکه اگرم اهمیت باشه کدوم مهمتره. ولذا ما نسبت به کلاس اول خیلی حساسیت داشتیم، میگفتیم بهترین و مجربترین معلم ها باید کجا برن؟ سال اول باید درس بدن، چون اونجا پایریزی میشه، ابتدای کار هست. اینها از نظر خداوند متعال این که انسان کجا کار کنه مهم نیست. از نظر اسلام این که انسان چه کار چطور وظیفه انجام میده. و این صبح هم مساوی نیستن دیگه، که بدیهیه که زن و مرد با هم مساوی نیستن. لیس ذکر کل انسا. نه خیر. البته ما عرض کردم نکات دیگه هست که حالا فعلا من دیگه واردش نشدم. این که مثلا چرا باید تو بعضی از مسائل اقتصادی باید تفاوت بین زن و مرد باشه، تو بعضی از اینا تفاوت‌هایی است که وجود داره تو اسلام، اینا باز قابل بحثه. چون مثلا فرض کنید که چرا باید دیه زن‌ها نصف دیه مردها باشه؟ آیا معناش اینه که زن نصف مرد می‌ارزه نظر اسلام؟ اگه اینجوری میشد باید میگفت که اگر مردی زنی رو کشت چون زن نصف مرده اعدامش نکنید، قصاص نکنید. اما اگه زن مرد رو کشت چی؟ اینجوری است؟ یا نه اگه 100 تا مرد جمع بشن یک خانم رو بکشن، هر 100 تا مرد رو میشه قصاص کرد. یعنی 100 تا مرد میشه به ازای چی؟ یک نفر. چرا؟ چون فرق نمی کنن جان دیگه، در جان در انسانیت فرق نمی کنن. در مسائل اقتصادی چون از نظر اسلام همه هزینه های خونه به عهده مرده، زن در قبال مسائل خونه هیچ مسئولیتی نداره. که من عرض کردم که مثلا رانندگی کامیون یا اون، برای اینکه او وظیفه نداره، نهایتا بیت المال که وظیفه داره که خونه رو اداره بکنه، نه اینکه خانم بخواد رانندگی کامیون بشه میخوام من خرج خونه رو بدم. اگه کوتاهی هست اون جامعه کوتاهی کرده. اگر این خانم سرپرست نداره، اگر این خانم نمیتونه زندگیشو اداره بکنه، اون جامعه هست که باید ادارش بکنه، نه اینکه بخواد بره راننده کامیون بشه. هزینه زندگی، هزینه خونه مطلقاً به عهده مرده. اگر یه خانم میلیاردر 10 تا کارخونه داره، شوهرش کارگر ساده ساختمانی است، اون باید صبح تا شب کار کنه، عرق بریزه، غذا و لباس و خرج این خانم میلیاردرش کار کنه تامین بکنه. این خانم نسبت به او هیچ مسئولیتی نداره. نمیتونه بگی خب من که میتونم 1000 تا از این کارگرا رو مثلا حقوق میدم، در این حال میتونه بهش بگی برو کار کن، غذا تهیه کن، لباس تهیه کن، خونه تهیه کن و هزینه منو بده. این مطلب شاید یه بار همینجا من گفتم، وقتی ما بناس به یک درخت نگاه کنیم باید به کل درخت نگاه کنیم. مشکل این آقایون، البته مشکل عمدیشون ها سهوی نیست، اینه که میرن سراغ یه شاخه، یه شاخه که به هر دلیل کج شده. یعنی ببینید که این شاخه کجه، اون شاخه رو در مجموع درخت نگاه کنید. یه تابلو که انسان میخواد قضاوت کنه نباید بره یه خط رو تابلو نگاه کنه، این خط رو ببینید کجه، راست بهتر نبود؟ بله خط راست بهتر، تو کجا؟ تو این تابلو. اینجا رو ببینید رنگش تیره، آیا رنگ روشن، رنگ سفید از رنگ سیاه بهتر نیست؟ اینجوری قضاوت میکنن. نه، شما تابلو رو یک باره، این ساختمون رو در نظر بگیرید، ساختمون خیلی مجلل رو در نظر بگیرید. اینا میرن سراغ دستشویش، میگن ببین که اینجا دستشویی وجود داره، محل تخلیه، نمیم چی چی. این دستشویش ما در کل نظام ساختمان ببینید که اگه دستشویی رو حذف کردید چی میشه؟ همه ساختمان میشه دستشویی. این خط کج رو حذف کردید، کل تابلو دیگه از بین رفت، دیگه اون زیبایی در اون تابلو نیست. این رنگ سیاه رو برداشتید، خود به خود رنگ سفید هم محو میشه. اگه سیاه نباشه که سفید جلوه‌ای نداره که. اینها میرن روی یه نقطه میشینن مثل مگس، به جای که کل بدن رو، اون پیکر رو یک جا ببینن، یه گوشش رو میبینن. نمیگن که اسلام همه خرج به عهده مرد گذاشته، فقط میگن ببین که میگه ارث مرد نصف زنه. دیگه نمیگی که دو تا برادر رو در نظر بگیرید، اینا از دنیا رفتن، هر کدام یه پسر داشتن یه دختر، هر کدام 300 تومن مثلا ماترک داشتن. به پسرها چقدر میرسه؟ 200 تومن. به دخترها چی؟ 100 تومن. فردا این پسر عمو میخواد بره خواستگاری اون دختر عمو، با این 200 تومن میده خواستگاری، همون اول قدم باید 100 تومن مهریه بده تا چی بشه؟ تا ازدواج سر بگیره دیگه. الان آقا چقدر داره؟ 100 تومن. خانم چی؟ این آقا باید با این 100 تومن دو نفر رو اداره بکنه، خرج دو نفر رو بده، اون خانم 200 تومن داره، هیچ تکلیفی هم نداره. مجموع در نظر بگیریم، یه گوشه که در نظر میگیریم، میگیم این خط چرا کجه، اینجا چرا دستشوییه. دستشویی تنها نبین، دستشویی در کل ساختمان ببین. اشکال اینه که این پیکره زیبا رو تیکه تیکه نگاه میکنن. البته عرض کردم اینها قرض و مرض دارن ها، حالا یه وقت ممکنه چی؟ خب برسه. اسلام گفته نرس. خب اون دیگه تقصیر جامعه، تقصیر اسلام که نیست که. اسلام گفته که خانم میتونه تمکین نکنه تا اینکه اول مهرش رو بگیره، و اگر اندل مطالبه باشه هر لحظه گفت بده هم فورا باید بده. اگر نه خب حالا دیگه حالا اون قانون نیست که اجرا نمیشه دیگه. اون تقصیر اسلام نیست، تقصیر کیه؟ تقصیر اون کسانی که باید اجرا بکنن. آبادی بتخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. خیلی خوب، عرض کنم که ادامه این بحث رو، من نکات دیگه هم راجع به این بحث دارم که حالا فعلا ازش رد میشم. و از مهنه الی وهنن، تصمیم خانم ها خیلی سسته. این بحث اغلبیت ها، نه بحث استثناء. استثناء رو کنار بذارید، استثناءن خانم هایی هستن که از هزاران مرد از هر حیث، از این حیثایی که اینجا اومده، از حیث عقل، از حیث صلابت، از حیث خشونت، خانم هایی هستن که از هزاران مرد خشن ترن. از اون طرف آقایون هستن که اگر یک گنجش که ببینن داره کشته میشه اونا یک سر گریه میکنن. اینا استثناست. اون چی که هست اغلبیت. باز اینجا جملاتی هست شده که دیگه من اینجا یادداشت نکردم. میفرماید که وکفف علیهنه من ابصارهنه به حجاب که یاهنه. اونها رو عرض کنم که با در پوشش نگه داشتن و جدا نگه داشتن از معرض دید دیگران و در حجاب نگه داشتن حفظشون کن. فَإِنَّ شِدَّتَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ. اینجا چند جمله دیگه هست که در واقع اینا همه به نفع خانم هاست نه به ضرر خانم ها. سلامتش و عرض کنم که سلامت روحش، سلامت نفسش، سلامت حتی دنیاش به اینه که محفوظ باشه. اینه داشته باشید اگر ما گفتیم که جواهر رو همه جا نذار، این معناش این نیست که ما به جواهر اهانت کردیم، میخوایم جواهر رو باید حفظش کرد و باید از خونم که زندانیش کرد. نه، اون که ارزش داره باید حفظش کرد. خدا رحمت کنه که از دوستان ما که همین تهران بود، حالا به رحمت خدا رفت، شخصیتی بود، عرض کنم که یه بار تعریف میکرد، میگفت که رفته بودم عمره، همون اوائل که تازه عمره را افتاده بود، بعد میگفت که یکی از خانم ها خیلی بد حجاب بود که من فکر میکردم ایشون اومده بدرقه زائرین و از فرودگاه مهرآباد برمیگرده. بعد این نخیر اومد تو هواپیما سوار شد، گفتم حتما میاد بس چیز جده اونجا میاد خرید میکنه برمیگرده دیگه نمیاد. بعد هم نخیر اومد مدینه و من مدینه به زائرین اعلام کردم که هر کدام از آقایون و خانم هاش میان قرائتشون بخونن باید زن و شوهر با هم بیان، دوتایی بیان. بعد می وقتی که این خانم اومد دیدم که آقاش از اون آقایونه که صلواتی های خیلی بلند میداد و از اون، بعد گفتم چه خب حاج آقا شما و این خانم چجوری اینه با؟ گفت آقا دست به دلم نذار که دل من از دست این خانم خونه، من آدم شخص چیزی چنین هستم و اهل هیئت و چنین و چنان، این خانم هم میبینی وضعش اینجوریست. بعد خانم گفت که حاج آقا خدا به ما خانم ها ظلم کرده، این آقا رو ببین با این کله کچلش با این ریختش، خدا بهش نگفته سرتو بپوش، ولی منو با همه زیبایی هم گفته چیکار کن باید خودتو بپوشی، خب به ما ظلم کرده خدا. بعد میگه که آقا میگفت که گفتم که خوب جای انگوش گذاشتی، اگر شما یه گونی شلغم داشته باشی و یک جواهر چیکار میکنی؟ اون گونی شلغم و یا سیب زمینی رو میبری توی گاف صندوق بذاری؟ نه دیگه، سیب زمینی که همون دم در. گفتم جواهر چیکار میکنی؟ خب معلومه که مخفیش میکنی، پنهانش میکنی. گفتم خب پس خدا با شما ظلم کرده که گفته شما که جواهرید پنهان باشید، مردها که کسی حواسی نسبت به اونها نداره، خطری تهدیدشون نمیکنه. این آقا اگه سرش نپوشه خطری تهدیدش میکنه؟ این آقا مثلا بخواد با هم مثلا بدن پرمو بیاد بیرون مشکلی براش پیش میاد؟ این در واقع فرمایشات حضرت اینجا در واقع به نفع خانم هاست، برای سالم ماندن خانم او رو حفظش کن. این اهانته که ببین جواهر رو در معرض دید سارق ها نذار، این اهانت به جواهر. خواهران موافقن در این زمینه؟ این که میگیم که البته عرض کردم بعضی جملهاش اینجا حذف شده که من اونا رو دیگه نیاوردم، خودتون ملاحظه فرمایید که بقیه جمله همه اینه که این باعث سلامت روحش میشه، باعث سلامت جسم میشه، باعث سلامت زندگیش میشه الی آخر. اگر گفتیم که این جنس نفیس رو محافظت کن ازش، این معناش اینه که ما به این خانم اهانت کردیم، به این آقا یا به این مرس کنم جنس اهانت کردیم. نه خیلی اینجوری نیست، این در واقع حکایت از عظمتش داره، حکایت از گران قیمتیش داره. خیلی خب، من چون قول دادم به این سوالم جواب بدم، 4-5 دقیقه باقی مونده، این 4-5 دقیقه هم به چند تا سوال جواب میدم. این بحث انشالله اگر حیاتی بود هفته آینده اگه توفیق داشتیم انشالله ادامه خواهیم داد. پرسیدن که چرا قیوم به دنبال حی می آید؟ به چه کتاب هایی می توان مراجعه کرد غیر از تفاسیر؟ یه کتاب هایی هست تحت عنوان شرح اسماء الحسنا، هم شیعه ها نوشتن هم سنی ها نوشتن، تا 15 تا کتاب در این زمینه من دیدم. به اون کتاب ها مراجعه بفرمایید که اسماء خدا رو اونجا توضیح داده، مقایسه کرده. عرض کنم که حی معناش چیه؟ نه من بخوام وارد این بحث رو بشم، حالا به صحبت کنم معنای حی چیه، معنای قیوم چیه، اینا بحثی مفصل میخواد. به اون کتاب ها مراجعه بکنید. مثلا عرض کنم که مؤلف های زیادی دارن، عرض کردم بعضی سنی ها نوشتن بعضی شیعه ها نوشتن، از جمله اون مرحوم سبزواری که داماد ملا صدر بود، اسمش چی بود؟ ملا هادی سبزواری. شرح اسماء الحسنا داره. میرزا حبیب شریف شرح اسماء الحسنا هست، زیاد نوشتن. آیا برای هر انسان دو اجل در نظر گرفته شده است؟ بله، دو تا اجل داریم. یکی اجل معلق که همون اجلن باشه، یکی هم اجل مسمی که اجل حتمی است. انسان دو تا اجل داره، اجل مسمی و اجل معلق، و ما غالبا با اجل معلق از دنیا میریم. در زمانی که احساس خلا میکنیم چه کاری توصیه میکنید؟ من توصیه میکنم که به یاد خدا باشید، توی مجلس مذهبی شرکت کنید، عرض کنم قرآن بخونید، یاد خدا شما رو آرام میکنه. این خواهر محترم یه نامه بلند بالایی نوشتن که شنیدم که در جای جای قرآن صلات و زکات در پی هم آمده و خداوند فرمود که نماز به پا دارید و زکات بده. نیز در نهج البلاغه فلسفه عبادات اسلامی مولا فرمودن خداوند بندگانش رو با نماز، زکات و تلاش در روزداری حفظ کرده است. در موارد این چنین و هیچ اسمی از خمس در این کتب دینی نیست. اون زکاتی که شما میبینید، زکات به معنای زکات مصطلح نیست در قرآن. آیات مکی که هنوز زکات در سال دوم هجری تشریع شده، اون کلمات زکات مثلا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، انگشتر بخشیدن زکات حساب میشه؟ مثلا انگشتر که زکات نداره. زکات به معنی انفاقات مالی است که از جمله خمس رو هم شامل میشه. مبحث خمس در حدود 150 الی 200 سال است که از طرف علما و نخیر خمس در قرآن اومده. آیه 41 سوره مارکه انفال رو بخونید، و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا. بعد مراجعه کنید به کتاب وسائل شیعه، باب خمس صدها روایت اونجا نقل شده. چی گفته 150 سال 200 سال پیش؟ نه اشتباه است، صدها روایت ما در رابطه با خمس داریم. منتها زکات اهم از خمس. اگر مردی اموال زن خود رو فرزندانش مخفی نماید، بخشی از آن رو به خواهر برادر خیش ببخشد، در صورت اعتراض زن و فرزندان پرخاش کند و به تندی به اعتراض آنها جواب بدهد، حکمش چیست؟ خب ایشون خیانت کرده و دزدی کرده در واقع. بله، ظلم که نه تنها ظلمی که دزدی هم هست. اگر مال اینها باشه دزدی کرده، اما عنایت داشته باشید که اگر از درآمد خودش برای پدر مادرش خرج میکنه، اون حق شما نیست. حق شما به اون اندازه است که شرع به عهده او گذاشته که بهش میگن نفقه. اگر بیشتر از نفقه پول داره، ضمن اینکه خود پدر و مادرم واجب النفقه او هستن مثل شما، بنابراین این که او برای پدر مادرش خرج میکنه معناش این نیست که از مال شما، نه اون مال شما نیست، مال خودش. ما واقعا مال شما مثلا مهریه شما رو گرفته برای پدر مادرش خرج میکنه، این دزدی است. یا مال خود خانم بوده اینو مثلا گرفته، اون دزدی است. وگرنه اگر مال خودش اونجا خرج میکنه مال خودشه. بله بله. آخرین سوال اینه که بعضی افراد میگویند هنگام دعا و قرآن و حدیث کسا باید خانم ها سرشان را با چیزی بپوشانند، در حالی که مجلس زنانه است. اگر این کارو نکنند فرشتگان در مجلس نمیآیند. نه خیر، اینا درست نیست. در نمازی که باید، هرچند لباس اگر مناسب باشه برای همش، برای دعا اینها خوبه، اما اگر سربرهنه هم باشید اشکال نداره، فرشته ها هم میان. اگر سرتون بپوشید فرشته ها نمیبینن، یعنی حجاب جلو دید فرشته‌ها رو میگیره یا جلو دید خدا رو میگیره. شما که در حال نماز با حجاب نماز میخونید، معناش این نیست که این حجاب مثلا باعث میشه که دیگه، نه، اون شخصیت به شما میده و خدا میخواد که وقتی انسان با او صحبت میکنه چی باشه؟ در بهترین صورت‌ها باشه، وگرنه فرقی نمیکنه. بنابراین این حرف درست نیست. فرشته‌ها هم حضور پیدا میکنن، هرچند سر برهنه بودن عیب نداره، اما لباس مناسب باشه. اما لباسی که اگر یک مهمان عزیز پیشتون اومد، ممکنه سرتون برهنه باشه، اما دیگه مثلا با لباس زیر در مقابلش چیه؟ حاضر نمیشید. این گونه رفتار کنید، نه اینکه بخواید با حجاب باشید. خدا ان شاء الله دل‌های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث‌ها، گفتن‌ها، شنیدن‌ها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. مریض ها، مریض های منظور و مریض هایی که سفارش شده، شفای عاجل عنایت بفرماید. جوان های ما از شرور آخرالزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.